ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 31 مرداد سال 1399 برابر با 21 اوت سال 2020 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو از ایران و سراسر جهان. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از سمیرا قرایی.
خیلی ممنونم نوشین. من هم سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در گفتگویی با شبکه فاکس نیوز تاکید کرد که آمریکا جلوی تلاش‌های روسیه و چین برای نقض تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را خواهد گرفت. به گفته وزیر خارجه آمریکا، جمهوری اسلامی اگر با پایان تحریم‌ها قادر به خرید و فروش تسلیحات مرگبار شود، میتواند خاورمیانه و حتی اروپا را تهدید کند. مایک پومپئو با بیان این مطلب تاکید کرد ایالات متحده با استفاده از تمامی ابزارهای دیپلماتیک از خرید و فروش سلاح توسط جمهوری اسلامی ایران ممانعت خواهد کرد. آقای پومپئو در عین حال با ناامید کننده خواندن رفتار کشورهای اروپایی گفت تمامی رهبران و همتایان اروپاییشان در ملاقاتهای خصوصیش موضع آمریکا را تایید کرده بودند. ایالات متحده روز پنجشنبه درخواست خود برای بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران را رسما به شورای امنیت اطلاع داد. سخنگوی وزارت بهداشت از مرگ 112 بیمار مبتلا به کرونا در ایران در 24 ساعت گذشته خبر داد. سیما لاری روز جمعه اعلام کرد که مجموع مبتلایان به ویروس کرونا به بیش از 354,000 تن رسیده است.
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته 2,206 نفر گزارش شده اند که از این تعداد 1,071 نفر در مراکز درمانی بستری شدند. در حال حاضر تعداد موارد بستری در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی 3,794 نفر هستند.
به گفتگی مقامات وزارت بهداشت، همکنون 15 استان و 114 شهر در وضعیت قرمز قرار دارند. آمار رسمی مبتلایان به کرونا و همچنین جان باختگان در حالی از سوی وزارت بهداشت اعلام شود که برخی از مسئولان رسمی و غیر رسمی در صحت این آمار تردید دارند. و در خبر دیگری، باز هم در رابطه با کرونا، مرکز رسیدگی به مساجد استان تهران اعلام کرده است که برگزاری عزاداری‌های محرم در مساجد ممنوع است. این مرکز از اداره کنندگان مساجد خواسته است که از برپایی هر گونه عزاداری در فضای مسقف حتی در زمانی کوتاه خودداری کنند. پیش از این نیز ستاد ملی کرونا برگزاری مراسم جمعی عزاداری در ایام محرم را مشروط اعلام کرده بود. استفاده از فضاهای غیر مسقف، فاصله گذاری فیزیکی، ممنوعیت استفاده از سنج و تبل و خودداری از پخش غذا و نوشیدنی از جمله این مقررات است. هرچند فیلم‌ها و عکس‌های منتشره در شبکه‌های اجتماعی دلالت بر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در عزاداری‌های شب اول محرم نمی‌کند. رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه با اعلام کشف یک میدان عظیم گاز در دریای سیاه گفت که این ذخیره گازی از وابستگی ترکیه به واردات انرژی خواهد کاست. رجب طیب اردوغان گفته است که حجم گاز موجود در این میدان حدود 320 میلیون متر مکعب است. به گزارش آسوشیتد پرس، کارشناسان انرژی میگویند کشف این میدان گازی قابل توجه است، اما نمیتواند در موقعیت ترکیه از نظر انرژی یا مالی تغییر چندان ایجاد کند. تحت تأثیر کسری بودجه هنگفت دولت و تورم شدید، ارزش لیر ترکیه در ماه جاری به نازل‌ترین حد کاهش یافته است. بنا به همین گزارش، اخیراً تنش میان ترکیه و یونان نیز بر سر اکتشافات و بهره برداری از منابع نفت و گاز در شرق دریای مدیترانه تشدید شده است. و سرانجام اینکه 3 ماهیگیر ایرانی که بیش از 5 سال در اسارت دزدان دریایی در سومالی بودند، سرانجام آزاد شدند. نوشین.
سپاسگزارم. سمیرا غرایی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. وزیر خارجه آمریکا میگوید کشورش مانع خرید و فروش سلاح توسط ایران خواهد شد.
ایران در تمام عمر 40 سال اخیر در خلال جنگ از هر کسی که فروشنده بود حد از اسرائیل اسلحه خریده.
نخست وزیر عراق و مقامات ارشد آمریکایی از رایزنی‌هایشان ابراز رضایت کردند.
اونچه که ما در اعلامیه مشترک این دو کشور میخونیم در حقیقت مثل این که پاسخی است به آقای خامنه‌ای.
و شدت شیوع کرونا در استان تهران باعث ممنوعیت عزاداری محرم در مساجد این استان شد. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنوندگی مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. وزیر خارجه آمریکا به تازگی در اظهاراتی خرید و فروش تسلیحات مرگبار از سوی ایران را تهدیدی برای اروپا و خاورمیانه خوانده و گفته آمریکا با توسل به تمامی ابزارهای دیپلماتیک مانع از این اقدام خواهد شد. بیشتر در گفتگو جلیل روشندل، تحلیلگر امور بین الملل ساکن آمریکا، درباره اظهارات مایک پومپئو پرسیدم.
ظاهرا اینطور معلومه که دست کم پیام‌هایی که رد و بدل شده بعد از تسلیم نامه آمریکا خیلی امیدوار کننده نیست و شورای امنیت نسبت به تصویب خواست آمریکا نظر مساعدی نداره. قبلا این رو سخنگوی وزارت خارجه هم به نوعی مطرح کرده بود که این واکنش ها ناامید کننده هست و خود آقای مارک پومپئو هم یه نوعی داره توجیه میکنه که میگه وقتی در ملاقات های خصوصی با هر کدوم از این اعضا من صحبت کردم، به خصوص اروپایی ها، به طور خصوصی رهبران به من گفتن که آمریکا داره کار درستی رو انجام میده، در حالی که حالا دارن سیگنال ها اونطوری که دلخواه آمریکا هست نبوده و طبیعی است به دلیل اینکه اینجا فقط بحث تحریم ایران مطرح نیست، در مورد تسلیحات و فعالیت های مخرب ایران تقریبا همه جامعه بین الملل نگرش یکسانی دارن. اینجا بحث تعارض منافع بین آمریکا، اروپا، روسیه و چین هست بر سر اجرای برجام و منافعی که اون داره برای سایر اعضا و عدم اجرای برجام به خاطر ضررهایی که آمریکا فکر میکنه اون داره برای امنیت جهانی و امنیت خاورمیانه.
وزیر خارجه آمریکا در ادامه اظهاراتش گفته که آمریکا اجازه نمیده چین و روسیه تحریم‌های ایران رو نقض کنند. به نظر شما به چه ترتیب و با چه ابزاری آمریکا میخواد این کار رو انجام بده؟
تا به امروز و این رو آقای پومپئو دیروز هم به نوعی اشاره کردن، ظاهرا بحث تحریم در مقابل عدم همکاری هستش و اگر که نهایتاً این جریان پیش نره و به تصویب نرسه، اون وقت ایران شروع بکنه به خرید تسلیحاتی از روسیه و چین، آمریکا همطور که در رابطه با چین ما دیدیم به هر حال یک اهرم‌هایی داره برای اعمال تحریم اقتصادی، در مورد روسیه هم کم و بیش این تحریم‌ها رو میتونه اعمال بکنه و من خیال میکنم که اشاره آقای پومپئو بیشتر وجود یک چنین تحریم هایی است که میتونه در رابطه اونها پیش بیاد، به خصوص که میدونیم امروز وزیر دفاع ایران رفته به مسکو و قرار هست احتمالاً راجع به سری موشک های S-400 گفتگو بشه و طبیعی است دفعه قبل هم وقتی S-300 رو تحویل ایران دادن دقیقاً بعد از یک توافق برجامی بود که این کار صورت گرفت و اونجا یک خلایی ایجاد شد که اونا تونستن یک چنین معامله رو انجام بدن. بنابراین به نظر میاد که روسیه با ایران داره زمینه سازی میکنه برای اینکه به محض پایان یافتن تحریما 27 مهر ماه یک سری معاملات تسلیحاتی جدید صورت بگیره و بعید نیست که چین هم این رو در زمینه‌های دیگری داره زمینه سازی میکنه.
آیا تصور میکنید علاوه بر روسیه و چین، کشورهای اروپایی از جمله طرفهای برجام هم مایل به فروش تسلیحات به ایران باشند؟
کشورهای اروپایی انگیزه‌های متعدد دارند و شاید حتی کشور به کشور فرق بکنه. در درجه اول اونها میگن که برجام یک توافق منع گسترش تسلیحاتی هست، در نتیجه برای جهان و برای منطقه خوب است تا موقعی که ایران در داخل برجام باقی بمونه. اما منتقد نحوه اجرای برجام توسط ایران هستند. در مواردی به نحو خیلی ملایم این رو نشون دادن، چون اتفاقا چند ماه پیش جریان عدم انجام بخشی از تعهدات برجام توسط ایران مطرح شد، اونها میتونستن مکانیزم معاشر رو مطرح کنن و مطرح هم کردن ولی پیش نرفتن. اما وجود این برجام یک چارچوبه‌ای برای اونها ایجاد میکنه که در صورت برداشته شدن تحریم‌ها میتونن تعامل اقتصادی، حالا نظامی، تسلیحاتی و غیره داشته باشن. طبیعی است که اونها هم نمیخوان بازار ایران در انحصار چین و روسیه قرار بگیره و ایران هم برای خودش یک چارچوب خیلی سفت محکمی نداره. ایران در تمام عمر 40 سال اخیر در خلال جنگ از هر کسی که فروشنده بود حتی از اسرائیل اسلحه خریده. بنابراین هیچ بعید نیستش که از اروپا، فرانسه، آلمان و بریتانیا هم تسلیحات وارد بکنه و یا حتی سایر کشورهای کوچکتر اروپایی.
اظهارات جلیل روشندل، تحلیلگر امور بین الملل ساکن آمریکا رو میشنیدید. اما در رابطه با همین موضوع، نمایندگی روسیه در سازمان ملل اعلام کرده که مسکو موضع واشنگتن برای آغاز بازگشت تحریم‌های بین المللی علیه ایران را بی اساس می‌داند. روسیه خواستار برگزاری جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره برجام شده، اما میگوید آمریکا با این درخواست مخالفت کرده. در این رابطه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
دیپلمات های روس میگویند از مدت ها پیش هشدار داده بودند پافشاری آمریکا بر جلوگیری از لغو تحریم های تسلیحاتی ایران به ویژه با استفاده از مکانیزم ماشه صرفا باعث بحران در شورای امنیت سازمان ملل متحد می شود. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه ضمن ابراز تأسف از اینکه واشنگتن این هشدار را ندیده گرفته گفت اقدامات اخیر آمریکا را عاقلانه نمی‌دانیم و تمام اعضای سازمان ملل را فرا می‌خوانیم. با این اقدامات که به گفته وی مسلماً منجر به شکست می‌شود مقابله کنند. سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه که سرپرست مذاکره کنندگان این کشور در پنجی بلاوه یک بود نیز ابراز اطمینان کرد تلاش واشنگتن برای بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران ناکام می‌ماند و افزود روسیه سیاست آمریکا در قبال ایران را قاطعانه محکوم می‌کند. وسیلی نیبینز سفیر روسیه در سازمان ملل متحد گفت ادعای آمریکا برای آغاز روند بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را بی اساس و جعلی می‌دانیم و تأکید می‌کنیم واشنگتن حق استفاده از مکانیزم ماشه را ندارد. الکساندر فیلونین که کارشناس مسائل بین‌الملل می‌گوید مخالفت روسیه با اقدامات آمریکا به دلیل حمایت از ایران نیست.
این مسئله بیشتر مربوط به سازمان ملل و اختیارات آن است تا ایران. برای نخستین بار این نهاد با وضعیتی روبرو می شود که یک عضو شورای امنیت دست به اقداماتی می زند که سایر اعضای دائم شورای امنیت آن را غیرقانونی می دانند. از دید روسیه، آمریکا پس از خروج از برجام از تعهدات خود در چارچوب قطعنامه 2231 که این توافق را تایید کرده نیز منصرف شده و در حالی که وظایف خود را انجام نمی‌دهد، از حقوق آن نیز برخوردار نیست. روسیه نگران است که اقدامات آمریکا پیشینه‌ای را به وجود آورد که طرف‌های دیگر با استناد به آن در قبال سایر قطعنامه‌ها رویکردی مشابه اتخاذ کنند و دچار خلأ حقوقی شویم که پیامدهای آن غیر قابل پیش بینی است.
دولت دونالد ترامپ دو سال پیش با خروج از برجام به روی کرده فشار حد اکثری روی آورد تا ایران را به مذاکره برای دستیابی به توافق جدید درباره برنامه اتمی، موشکی و منطقیش وادارد. از دید آمریکا یکی از عیب‌های عمده برجام این بود که برای برخی تحریم‌ها مهلت کوتاهی در نظر گرفته. آمریکا همواره تأکید کرده از پایان قریب الوقوع تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران ممانعت خواهد کرد. اما هفته گذشته قطعنامه پیشنهادیش برای تمدید نامحدود این تحریم‌ها رأی نیاورد. و در اقدامی دیگر این کشور پنجشنبه درخواست رسمی برای فعال کردن مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را به سازمان ملل ارائه کرد. در این حال اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی عضو برجام اعلام کردند از درخواست آمریکا حمایت نمی‌کنند و روسیه و چین گفتند این درخواست را به رسمیت نمی‌شناسند. در واکنش مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا که پیشتر هشدار داده بود روسیه و چین هدف تحریم‌ها قرار خواهند گرفت، درباره همتایان اروپایی گفت آنها انتخاب کردند جانب آیت الله ها را بگیرند. دمیتری سوسلوف، کارشناس مسائل بین الملل، می گوید در وضعیت پیش آمده روسیه به دنبال اهداف خودش است.
دولت کنونی آمریکا هدفش تضعیف ایران است. روسیه این رویکرد را همواره محکوم کرده. اما برای مدتی مسکو امید داشت جستجوی راه حل‌های این بحران زمینه همکاری مسکو و واشنگتن باشد که این امیدها شکست خورد. اکنون مسکو سعی می‌کند که از شرایط موجود سود ببرد. آمریکا را ناقض حقوق بین‌الملل می‌خواند و بر همگرایی خود با اتحادیه اروپا تأکید دارد. اختلاف میان متحدان غربی به سود روسیه است. اما برای ایران این وضعیت فرقی نمی کند. حمایت روسیه از این کشور صرفاً لفظی خواهد بود.
رئیس جمهور روسیه هفته گذشته پیشنهاد برگزاری نشست ویدئویی سران پنج علاوه یک و ایران برای حفظ برجام را مطرح کرده بود. اما بعد این پیشنهاد از سوی رئیس جمهور آمریکا برگزاری این نشست غیر ممکن اعلام شد. پنجشنبه روسیه خواستار نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل پیرامون این موضوع شد، اما آمریکا نیز مخالفت کرده. آن رایسکه، رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
دوباره میرسه به شنیدن چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان، با هم گوش میکنیم.
می‌خواستم به مسئولین ریزدارش جمهوری اسلامی بگم اگر که خیلی راست میگین لااقل به اندازه ترکیه جسارت داشته باشون رابطتون رو با امارات قطع کنید. انقدر بدبخت و ذلیل هستین که بدون امارات نباشه هیچ کاری نمیتونید بکنید. بس بنابراین فقط میتونید رجز بیخودی بخونه.
به نظر من ایران داره خوش و گول میزنه. تمام کشورهای اسلامی عربی همه با اسرائیل رابطه برقرار میکنن. ایران تنها میمونه. هیچ کسی نداره. ای همه 40 سال های مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و هیچ از جا کم نشد، فقط پولا داره به هدر میده. چی داره حزب الله و هاش صعبی ایده به درد ما چی میخورن؟ ای همه پولی که ایران درآمد داشت میره تمام ایران رو آباد کرد، ولی پول همه به هدر داره. حالا وعده سر خرمن میده، میگه نمیدونم 25 سال دیگه اسرائیل نابود میشه. آقا کور به 25 سال دیگه بابا ول بگی دست بردارین دیگه. ای همه مردم هم فریب بدین. مردم یا مردم فریب خوردن دوما شما افارن دیگه بسته دیگه بسته دیگه بسته برید دوما کنه خود دیگه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
به رغم کاهش شمار قربانیان بیماری کووید 19 در ایران، مطابق آمار رسمی وزارت بهداشت، استاندار تهران اعلام کرده در حال حاضر حدود 3300 نفر فقط در تهران به دلیل ابتلا به ویروس کرونا در مراکز درمانی بستری هستند. کیانوش فرید از رادیو فردا که این خبرها رو دنبال کرده الان روی خط تلفن همراه با ماست. کیانوش، از آخرین تحولات درباره همگیری ویروس کرونا در ایران برای ما بگو و اینکه چه موضوعاتی رو شامل میشه.
سلام به تو نوشین و همه همراهان و شنوندگان همیشگی رادیو فردا. خب آخرین چیز رو با اگر بخوام یک جمع‌بندی کلی بگم، باید بگم وزارت بهداشت ایران امروز جمعه در واقع به طور رسمی اعلام میکنه که آمار قربانیان ویروس کرونا روند کاهشی داشته، اما میزان سرایت پذیری این ویروس افزایش چند برابری داشته. حالا که این آماری که وزارت بهداشت میده، همونطور که تو و همه شنوندگان میدونی که برای بسیاری در واقع علامت سوال وزیر سوال رفته و میگن که آمار واقعی همیشه هر روزی که اینا میدن ولی چندین برابر هستش. از اینکه بگذریم، انوشیروان محسنی بنزی استاندار تهران میگه که یکی از دلایل روند کاهشی در تهران لغو طرح ترافیکه و گفته با لغو این طرح حجم مسافران اتوبوس حدود 100 هزار نفر کاهش داشته و در نتیجه فاصله گذاری فیزیکی با 20% ارتقا به 60% رسیده، ولی تاکید میکنه که این امکان لغو طرح ترافیک رو در پاییز به دلیل آلودگی هوا نمیتونن ادامه بدن. این در حالتی که دکتر زالی مدت هاست و به ویژه دیروز باز هم گفت که شرایط تهران همچنان شکننده و وخیمه. با این حال نوشین، تمام تصمیمات دولت در این روزها به گونه ای که مطابقتی با خواسته جامعه پزشکی و اعضای ستاد مقابل با کرونا نداره. امروز سومین روز کنکور سراسری بود که یکی از مهمترین چالش ها و بحث های یک هفته اخیر بود و آغاز شد. نزدیک به 600 هزار نفر درش شرکت کردن، اما خب میدونید مقام های دولتی اظهارات ضد و نقیضی درباره زمان برگزاری کنکور، مکان برگزاریش، همینطور نحوه رعایت های پروتکلی بهداشتی دادن که همه اینها باعث شد اغلب خانواده ها در واقع سردرگم باشن، سرگردان باشن و در یک حالت برزخی و سرآخر هم تعدادی از این داوطلبان اونطوری که خودشون نوشتن با ترس و بین خطر کردن و رفتن امتحان رو دادن. تعدادی هم به گفته خود وزارت بهداشت حاضر نشدن در واقع در جلسات حضور داشته باشن. دیروز 64 هزار نفر از واجدین شرایط شرکت نکردن. امروز به گفته خودشون 12% کسانی که باید کارت رو میگرفتن شرکت نکردن در آزمون و معلوم نیست تکلیف در واقع این جوانها هم چه خواهد بود. خب خواسته ستاد مقابله با کرونا اونطور که ما میدونیم حداقل این بود که این آزمون یا به تعویق بیفته. دکتر دینو مینو مخرس بارها گفت حداقل در شهریور آخر شهریور ما برگزار بشه، یا اگر بنابر این هست که دقیقاً در همین تاریخ برگزار بشه، خواستهشون این بود که در فضای باز برگزار بشه مثل استادیوم آزادی. اما خب مثل باقی موارد گوش شنوایی نبود، ظاهرا همه چیز در همون شرایط برگزار شد. داوطلبان در فضای بسته رفتن امتحان دادن و در معرض ابتلا به این ویروس بودن، چنان که خودشون هم حتی اعلام کردن برای دکترا اگر یادت باشه و کارشناسی ارشد مثلا یک داوطلب که پوزیتیو بود، مثبت بود ویروسش، 17 نفر از اعضای خانواده خودش رو مبتلا کرده. همین اختلاف نظر در بازگشایی مدارس و دانشگاه ها هم هست. در شرایطی که آقای زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا تاکید کرد که باشه کنکور مقطعی ما ازش میگذریم، اما برای دانشگاه و مدرسه حداقل ترم پاییز باید تعطیل باشه چون نمیتونیم مدیریت بکنیم. امروز وزیر علوم و تحقیقات فناوری اعلام میکنه که با وجود همه گیری ویروس کرونا در ایران، برگزاری سال تحصیلی از 15 شهریور قطعی، دانشجوان تازه وارد هم از اوایل آباد ماه میتونن در دانشگاه در واقع بیان و ثبت نام کنن و شروع کنن.
کیانوش، از مسئله کنکور که بگذریم، الان فصل برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم در ایران هست، اونم همزمان با شیوع کرونا. همه میدونن که سر این موضوع خیلی بحث و جدل و اختلاف نظر بود بین مسئولان جمهوری اسلامی و بالاخره هم اعلام کردن که باید برگزار بشه، اما الان در تهران عزاداری در مساجد ممنوع شده. جزئیات بیشترش چی است؟
دقیقا همونطور که میگی، مثل باقی موارد اختلاف نظرها زیاده. هر کسی یه چیزی میگه، آخر سر از هر گوشه میبینی یه خبری میاد که یه جا برگزار شده یه جا برگزار نشده. الان ولی اون چیزی که در واقع شواهد نشون میده، مرکز رسیدگی به مساجد تهران گفته ما در واقع به دلیل اینکه ستاد ملی کرونا بهمون انتقاد کرده به خاطر در واقع شیوع ویروس کرونا، عزاداری محرم رو در مساجد ممنوع میکنیم. و بر این اساس انتظار میره از هر گونه برگزاری عزاداری حتی تو زمانهای کوتاه در فضاهای بسته که مساجد داخلش هست خودداری بکنن. اما در پی بالا گرفتن این بحث ها بر سر نحوه برگزاری عزاداری های محرم، خب تو میدونید در چند هفته گذشته نهایتاً انقدر ستاد مدی کرونا فشار اومد که اعلام کرد عزاداری با رعایت مقررات ویژه از جمله استفاده از فضاهای آزاد و فاصله گذاری فیزیکی در واقع میتونه برگزار بشه، اما گفتن که ممنوع استفاده از وسایلی مثل مثلا تب، پخش غذا، نوشیدنی و اینا، گفتن بلامانت ولی با رعایت پروتکل های بهداشتی. با این حال امروز در واقع گزارش هایی که اومده، عکس هایی که اومده نشون میده که این موارد هیچ کدوم اجرا نشده، هرچند برخی هیئت‌های مردمی خودشون داوطلبانه اعلام کردن که خودداری میکنن، اما از اون طرف عکسهایی در همین تهران منتشر شده که دست به گردن همن و دارن مراسم عزاداری رو در واقع اجرا میکنن و تمام این هشدارها رو در واقع دیده گرفتن. و این خب شاید هم رفت پیدا میکنه برای اینکه آقای روحانی به عنوان رئیس ستاد مقابله با کرونا همین دیروز گفت از شنبه فضای کشور باید متأثر از ماه محرم باشه و ما باید محرم پرشوری داشته باشیم و محدودیت‌های شدید ممکن نیست و عزاداری محرم برگزار میشه.
سپاسگزارم. کیانوش فرید بود و آخرین جزئیات مربوط به کرونا در ایران.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داشت. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
نخست وزیر عراق پس از سفر به آمریکا و دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، حالا هم مقام‌های هر دو کشور یعنی هم عراق و آمریکا از گفتگوهایشان ابراز رضایت کردند. بیشتر در گفتگو با علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب ساکن آلمان، درباره اظهار نظر مقامات ارشد عراق و آمریکا پرسیدم.
من فکر می‌کنم که سفر بسیار هدفمندی بوده از نظر هر دو رؤسای دو کشور، یعنی هم از نظر آقای ترامپ و هم از نظر آقای کاظمی از عراق. هر دو هم اظهار خوشحالی کردند. پس از پایان این سفر هر دو هم در توییت نوشتن که ما به یک دستاوردهای بسیار خوب رسیدیم. اعلامیه هایی هم که صادر کردن نشان از این داره که یک تصمیمات راهبردی گرفتن هر دو کشور، و عکس العمل هایی هم که بعد از این سفر آمده نشان از این داره که اون کسانی که در عراق مایل هستن که نیروهای آمریکایی حتی سریعتر خارج بشن و از موضع بسیار رادیکال با آمریکا برخورد کردن، اونها خیلی ناراحت هستن. بخشی از گروه های هشت و شعبی اعلامیه دادن و گفتن از نتایج این سفر ما شوکه شدیم. ولی این سفر اونجوری که آقای کاظمی گفته در تعیین اهداف راهبردی برای همکاری آمریکا به عراق بوده.
محور موضوعات مورد رایزنی طرفین چه بوده؟
هم محور نظامی بوده، هم محور سیاسی بوده، هم محور امنیتی بوده و هم محور اقتصادی بوده. در مورد محور نظامی هر دو تأیید کردند نیروهای نظامی آمریکایی میمانند در عراق. البته آقای ترامپ اشاره کرده که ما تعداد اینها رو تخفیف خواهیم داد، کمتر خواهیم کرد، ولی گفته تا زمانی که احساس خطری برای امنیت عراق از جانب داعش یا از جانب ایران بشه نیروهای ما در اونجا میمونند. خود آقای کاظمی هم اعلام کرده که نیروهای آمریکایی در عراق فعلا میمانند. یکی این هست. از نظر اقتصادی هیئت همراه آقای کاظمی در واشنگتن با شرکت‌های متفاوتی قراردادی به مبلغ 8 میلیارد دلار بستند و این شامل انرژی و کمک به ارتش عراق، مسائل بهداشتی و ولی همونطور که گفتم زمینه اصلیش بیشتر روی انرژی هست. و از نظر امنیتی هر دو تایید کردن که بایستی که با همدیگه همکاری بکنن که خطرهایی رو که از جانب گروه های داعش و گروه های دیگری متوجه دولت عراق یا متوجه منافع مشترک آمریکا و عراق هست از بین ببرن. و در این حال آمریکا قول داده به عراق که با ترکیه صحبت بکنه که ترکیه از این به بعد بدون اجازه دولت مرکزی حق ورود به عراق نداشته باشه. چون همطور که میدونید هواپیماهای ترکیه برای حمله به کردها بدون اجازه عراق وارد فضای عراق میشن.
به نظر شما تبعات این رایزنی بین نخست وزیر عراق و رئیس جمهوری آمریکا برای ایران چه خواهد بود؟
تبعاتش چندان خوب نخواهد بود. اونچه که ما در اعلامیه مشترک این دو کشور میخونیم بعد از پایان این مسافرت در حقیقت مثل این که پاسخی است به آقای خامنه‌ای. اگر فراموش نکرده باشید آقای کاظمی به تهران رفت و مرکز صحبت‌های آقای خامنه‌ای با آقای کاظمی این بود که آمریکا باید منطقه رو ترک کنه، آمریکا باید نیروهاش رو از عراق ببره، آمریکا دشمن شماست و بایستی شما مواظب رفتار آمریکا در عراق باشید. در حالی که این اعلامیه مشترکی که این دو تا صادر کردن و اظهاراتی که پس از این مسافرت هر دو طرف صادر کردن مثل این است که پاسخی است به ایران که ما فعلا برخلاف اون چیزی که دولت ایران میخواد در پی این هستیم که یک همکاری دراز مدت داشته باشیم و صحبتی از دفتر آمریکا از عراق نیست.
اظهارات علی صدرزاده تحلیلگر جهان عرب ساکن آلمان رو میشنیدید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
محکومیت فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی از سوی فیفا به پرداخت غرامت بیش از 6 میلیون یورو به مارک بلموتس، سرمربی بلژیکی پیشین تیم ملی فوتبال در ایران خبرساز شده. در این رابطه بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
در ایران واکنش‌ها بر سر جریمه‌ای که فدراسیون فوتبال این کشور باید به مارک بلموتس، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال بپردازد، همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین واکنش‌ها محمد دادکان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران در گفتگو با همشهری آنلاین وزارت ورزش را مسئول مستقیم انتخاب مارک بلموتس معرفی کرد. به گفته آقای دادکان مهدی تاج به خاطر ضعفی که در زمان تصدیش بر فدراسیون فوتبال داشته مجبور به تمکین از وزارت ورزش بوده است. یک روز پیش از این اظهارات مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان ضمن رد انتخاب مستقیم مارک بلموتس از سوی آن وزارتخانه از معرفی مقصران این پرونده به دستگاه قضایی سخن گفت. این در حالی است که شماری از نمایندگان مجلس، وزارت ورزش و همچنین شخص مسعود سلطانی فر را متهم به تلاش مستقیم برای انتخاب بلموتس کردند. در همین زمینه رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس اعلام کرده که رسیدگی به تخلفات پرونده سرمربی سابق تیم ملی فوتبال با احضار وزیر ورزش به مجلس و خارج از نوبت صورت خواهد گرفت. نصرالله پژمانفر دوشنبه آینده را زمان این احضار با حضور دیگر مسئولان فدراسیون فوتبال برای بررسی پرونده 170 میلیارد تومانی مربی بلژیکی اعلام کرد. فیفا فدراسیون فوتبال ایران را به پرداخت 6,137,500 یورو محکوم کرده که با احتساب 5% جریمه و هزینه دادرسی این جریمه به حدود 6.5 میلیون یورو بالغ می شود. این در حالی است که ایران پیشتر بالغ بر 2 میلیون یورو هم به آقای بلموتس پرداخت کرده بود. حال تنها گزینه پیش روی فدراسیون فوتبال ایران شکایت به دادگاه عالی ورزش است. نهادی که علاوه بر هزینه بالای دادرسی، صدور احکام آن نیز حدود 1 سال زمان می‌برد. ضمن آن که تجارب گذشته در خصوص پرونده‌های فوتبالی ایران در این دادگاه نشان داده که تقریباً تمامی دعاوی حقوقی تیم‌های فوتبالی ایران در این نهاد دادرسی شکست خورده است. مارک بلموتس به دلیل آنچه عدم پرداخت منظم و به موقع حقوقش خوانده از تیم ملی فوتبال ایران جدا شد و به فیفا شکایت کرد. او بعد از 5 ماه حضور در ایران تنها در 4 بازی رسمی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بود که حاصل آن 2 شکست از عراق و بحرین و 2 پیروزی بر کامبوج و هنگ کنگ بود. عملکرد نچندان موفق او و مقایسه شدنش با کارلوس کیروش که 2 بار موفق به بردن تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی شده بود، موجب شد تا رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های مجازی انتقادهای زیادی به هزینه بالایی که این مربی بلژیکی بر روی دست سازمان ورزش ایران گذاشته وارد شود. در حالی فدراسیون فوتبال ایران موظف به پرداخت جریمه 6.5 میلیون یورویی شده که نه تنها این فدراسیون بلکه تقریباً بیشتر فدراسیون‌های ورزشی ایران به خاطر مشکلات اقتصادی شدید توان پرداخت حقوق، پاداش و یا برگزاری اردوهای تدارکاتی ورزشکاران و تیم‌های ورزشی را ندارند. حال دادیار دادسرای دیوان عالی کشور با اشاره به این محکومیت سنگین اعلام کرده که پرداخت غرامت 6.5 میلیون یورویی ایران به مارک بلموتس نه از صندوق بیت المال بلکه به گفته او باید از حساب شخصی مهدی تاج، رئیس سابق فدراسیون فوتبال و مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش پرداخت شود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان، با هم گوش میکنیم.
یه عده از آخوندا دور هم جمع شدن، اسم خودشونو گذاشتن روحانیت مبارز. سوال اینه، بعد 40 سال شما با چی مبارزه کردید؟ با فقر، با فحشا، با اعتیاد، با تجملگرایی، راندخاری، کوه و دره و جنگل و دریا و آدمخاری، با دروغ و ریا و دزدی، حق کشی، مظلوم کشی، حتی با شرک و بیدینی، با چی مبارزه کردید؟ خب بیایید وسط بگید ببینیم این 40 سال مبارزاتتون در چه راهی بوده، با چه مبارزه کردید؟ اگر کردید همش که نقش برابه. از این آدم ها خیلی آمدن رفتن، جیبشون رو پر کردن، نشستن کنار، فامیل و فرزندانشون فرستادن اون برا آب، گفتن برید خوش باشید، سفره پهنه بخوریم.
جمهوری اسلامی اخیراً گفتن که اگر حمله سایبری بهشون بشه که خسارتش مشابه عملیات نظامی باشه، به شکل نظامی پاسخ میدن. من میخواستم سوال کنم، شما از 1-2 سال گذشته که به شدت و به شکل‌های مختلف مورد حمله‌های مستقیم نظامی و سایبری قرار گرفتید، فقط حرف زدید، ما هیچ چیزی از عکس‌العمل واقعی ندیدیم از شما. خب اگر واقعاً در توانتون هست، به جای این همه سخنرانی کردن، یه چیزی از خودتون نشون بدید. شما خودتون هم میدونید که جرأتشو ندارید، یعنی یه دونه گلوله کافیه که شلیک بشه، ببین چه بلایی به سرتون میارن. بذارید زندگی به برای مردم به یک ترتیب آرامش بخشی پیش بره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رسانه‌های داخلی در ایران از فروش قاچاق خاک مرغوب و برگ‌های برزمین ریخته جنگل‌های هیرکانی، آن هم به نرخ 20,000 تومان برای هر کیلو خبر دادند. در این زمینه بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
جنگل‌های هیرکانی میراث چندین میلیون ساله ایران و از با ارزش‌ترین جنگل‌های جهان و دومین میراث طبیعی ایران در فهرست میراث جهانی است که در یونسکو به ثبت رسیده. پیشتر از اینکه زمینش را به نام وقف واگذار می‌کنند، درختانش را قطع کرده و چوبشان را می‌فروشند، خبرهایی منتشر شده بود. اما حال صحبت از قاچاق خاک این جنگل‌هاست، خاکی که سرشار از مواد عالی است و در امر باغبانی و فضای سبز مورد توجه است. مهندس محمد رضا عبداللهی، معاون امور جنگل گیلان، به خبرگزاری ایسنا گفته است خاک جنگل‌های هیرکانی متاعی مناسب برای طمع افراد سودجو شده و افزوده، هرچند پیشتر آن را برای مصارف شخصی در باغچه‌ها و گلخانه‌ها می‌بردند، اما اکنون برداشت‌ها به صورت سیستماتیک و قاچاق انجام می‌شود. اسماعیل کهرم، کارشناس با سابقه محیط زیست در ایران:
خاک‌هایی که 3.5 میلیون سال در حال تشکیل شدن هست، اونهایی که بهش دسترسی پیدا میکنن و اینا رو قاچاق میکنن میدونن چقدر ارزش داره. اینها پر از مواد معدنی و عالی است که در هر باغچه‌ای بکارید باغچه رو تبدیل به جنگل میکنه. این جنگل‌های هیرکانی از دوران 4 زمین شناسی اینها تشکیل شدن و خودشون رو کاشتن و بعد پیر شدن و مردن و درخت‌های جدید جای اینها رو گرفته. به موازات تکامل درخت‌ها و پوشش گیاهی و جانوری، خاک کف جنگل هم خودش رو ترمیم کرده، به جایی رسیده که به غنی‌ترین خاک‌های مملکت تبدیل شده و حتی جهان که گیاه‌شناسان غربی وقتی که میخوان مطالعه بکنن سرنوشت و تاریخ تاریخچه مملکت خودشون رو و جنگل‌هاشون رو بفهمن میان در جنگل‌های هیرکانی ما مطالعه میکنن و متاسفانه به این ترتیب ما داریم خاک و درخت و سطح خاک و عمق خاک رو از بین میبریم و بالاخره کجای دلم بگذارم این که در این جنگل‌ها زباله میکنن، یعنی جاده‌ای رو احداث میکنن، کامیون‌ها زباله رو میبره در ارتفاعات و رها میکنه. شیره این زباله‌ها که خبیث‌ترین ترکیب محصول دست انسان هست، این شیره ها میره و ریشه درخت ها رو میسوزونه.
روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی مازندران نیز با اشاره به انتشار گزارش تاراج خاک جنگل‌های شمال برای 10 کیلو 20 هزار تومان در خبرگزاری ایسنا اعلام کرده که برداشت و حمل خاک جنگل جرم است. اسماعیل کهرام کارشناس محیط زیست میگوید این تنها مشکل امروز محیط زیست ایران نیست، مشکلات و مصائب بسیار فراتر از این هاست.
این رو کجای دلم بگذارم؟ آتش سوزی در بهشت شینبار، این منطقه بین خوزستان و چهارمحال بختیاری واقعا بهش میگفتن بهشت گم شده. آتش سوزی 5 روز داره اونجا بیخوبون گیاه و جانور رو میسوزونه. از طرفی آتش سوزی در میانکاله زیبای ما داره امان میبره از اون انارهایی که منحصر به فرد در ایران هست، سازیل ها، تمشک ها، منطقه ای که شاه عباس و افسراش می آمدن برای شکار گورخر، منطقه ای که اولین منطقه حفاظت شده در ایران بود به نام پناهگاه حیات وحش، 68,000 هکتار. بنده متاسفانه آگاه شدن که در این ماریجوانا می کارن و بعد وقتی که به دست نیروی انتظامی و محیط زیست اینها منهدم میشه، برای انتقام منطقه رو به آتش میکشن. میانکاله شریف که اولین منطقه بود که بنده دیدم و عاشقش شدم، و کجای دلم این مطلب رو بذارم که الان روی آوردن به خاکهای جنگلهای هیرکانی، به این فکر میفتم که خدایا آینده محیط زیست ما چی میشه؟ آینده غمباری رو در انتظار خواهیم نشست با کمال تأسف.
از سوی دیگر عباس علی نوبخت، معاون امور جنگل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری تأکید کرده که منکر برداشت خاک از جنگل‌ها نیست، اما شدت برداشت خاک در این حد و اندازه‌ای که به آن پرداخته شده نیست. او افزوده که یگان حفاظت منابع طبیعی به شدت با تخریب کنندگان منابع طبیعی و قاچاقچیان برخورد می‌کند.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
از آغاز سال جاری میلادی تا کنون نزدیک به 4500 پناهجو از کشورهای ایران، افغانستان، عراق و سوریه با قایق خود را از طریق کانال مانش در شمال فرانسه به سواحل بریتانیا رساندند. برای جلوگیری از ورود این گونه پناهجویان، حالا وزیر کشور بریتانیا در نظر دارد از نیروی دریایی کشورش استفاده کند. در این رابطه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
برای گذر از کانال مانش و رسیدن به سواحل جنوبی بریتانیا، پناهجویان میبایستی یک مسیر 35 کیلومتری را با قایق پشت سر بگذارند. این مسیر آبی امسال به ویژه برای پناهجویان ایرانی، افغان، عراقی و سوری از جذابیت بیشتری برخوردار بوده و به نوشته خبرگزاری آلمان 10 روز پیش تنها در یک روز 235 پناهجو با قایق‌های تک نفره و گروهی از شمال فرانسه وارد بریتانیا شدند. در ماه هفتم جولای هم بیش از 1000 پناهجو از همین مسیر آبی به مقصد اصلی خود که همانا سواحل بریتانیا است دست یافتند. آمار رسمی میگوید از آغاز سال جاری تا کنون شمار پناهجویان نزدیک به 4500 تن رسیده. این افزایش غیر قابل انتظار اعتراض وزیر کشور بریتانیا خانم پریتی پتل را که به نوشته روزنامه آلمانی زوددوشه سیاستمداری سرسخت و سازش ناپذیر است به دنبال داشته و اعلام کرده آنچه در توان دارد به کار میگیرد و جلوی آن دست از متقاضیان پناهندگی را که از شمال فرانسه وارد کشورش میشوند خواهد گرفت. وزیر کشور بریتانیا که شخصا وارد تنگه و یا آبراهه داور شده به خبرنگاران گفته برای توقف قایق پناهجویان در مسیر آبی کانال مانش از نیروی دریایی سلطنتی استفاده خواهد کرد و مقررات سختگیرانه ای هم برای اقامت پناهجویان در بریتانیا اعمال می کند. سوای این کریس فیلپ مقام مسئول اداره پناهجویان و مهاجران بریتانیا هم گفت گفته پناهجویانی که از طریق کانال مانش وارد کشورش می شوند پس از انگشت نگاری باید روی دیپورت و بازگرداندنشان به فرانسه هم حساب کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش منتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید و رادیو فردا سپاسگزاریم. همچنان با ما همراه باشید.